صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل اول.
فاتحه هشت میز، نوشته فریبا انیسی، ناشر نشر شاهد، راوی شهره حیدری، صدا بردار محسن فراهانی، تهیه کننده مجید میرزایی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. شهید ناهید فاتحی کرجو، 4 تیر ماه 1344 خورشیدی در سنندج متولد شد. پدرش محمود از پرسنل ژاندارمری بود و مادرش مانند بیشتر زنهای آن موقع خانه‌داری می‌کرد. ناهید بسیار رئوف و مهربان بود و اغلب لباس و دیگر وسایلش را به دیگران هدیه می‌کرد. از آغاز نوجوانی با گروه‌های مبارز مسلمان همکاری نزدیک داشت. بعد از پیروزی انقلاب نیز به فعالیت دینی و انقلابیش ادامه داد تا آنجا که حزب کموله کردستان تاب نیاورد و او را در حمله ناجوانمردانه به اسارت گرفت. وی پس از تحمل ماه‌ها شکنجه و رنج اسارت در تاریخ 10 تیر ماه 1361 در 17 سالگی به شهادت رسید. محمد پدر شهیده اینگونه نقل می‌کند: ناهید از همان کودکی با دیگران فرق داشت. کوچک که بود کلافه می‌شدیم از بس که سوال می‌کرد. کنجکاوی او همه را کلافه می‌کرد. حتی در مورد مسائل بدیهی هم سوال می‌کرد. انگار می‌خواست ته و توی همه چیز را در بیاورد، تا جایی که قادر به جواب دادن نبودیم. از همان کودکی دلی به وسعت دریا داشت و معنای محبت و همدردی را به خوبی درک می کرد، به طوری که مادرش از دست او کلافه می شد. هر وقت با بچه ها بازی می کرد، در خانه هر چی میوه و خوراکی داشتیم با خودش می برد تا با بچه ها تقسیم کند و با آنها بخورد. من از پرسنل ژاندارمری بودم، زیاد به ماموریت می رفتم. یه بار که براش عروسک گرون قیمتی خریده بودم، عروسک رو با خودش برد بیرون تا با بچه های همسایه بازی کنه. وقتی برگشت عروسک همراهش نبود. مادرش پرسجو کرد که عروسک رو چی کار کردی دخترم؟ تو که اون رو با اصرار بیرون بردی، چرا با خودت بر نگردوندی؟ گفت اون رو به دوستم دادم تا با اون بازی کنه. مادرش از او گله‌مند شده بود. عصر آن روز عروسک را برگرداند و توضیح داد: دوستم عروسک نداره. وقتی گریه کرد و گفت بابام برام عروسک نمیخره، دلم براش سوخت. دختر خوبیه، عروسک خودم رو بهش دادم و گفتم که عروسکم رو خراب نکنی ها. اونم با این عروسک بازی کرد، الانم به هم برگردونده. رابطه صمیمی و خوبی با بچه‌های دیگر داشت. مادرش همیشه نگران او بود. به خاطر همین رفتارهایش نگران بود او را گول بزنند. هر کس یک نفر دوست صمیمی دارد، ولی او با همه دوست بود و با هر کس متناسب با شخصیتش صمیمی بود. 4-5 ساله که بود، اگر تا سر کوچه هم می رفت، محجبه بود. چادر سرش می کرد. زنبیل کوچکی داشت که دستش می گرفت. انگار که سال هاست زن خانه است. همسایه من جلوی او را می گرفت و می گفت چادرتو به من می دی؟ ناهید می گفت نه، آخه برای تو بزرگه. به پاکیزگی و تمیزی خیلی اهمیت می داد. از کوچکی خانوم بود. یک روز در حیاط را باز کرده بود و چادرش را دورش پیچیده بود و در چهارچوب در نشسته بود و به کوچه نگاه می کرد. بچه ها در کوچه بازی می کردند. گفتم چرا نمیری با بچه ها بازی کنی دخترم؟ گفت دیشب بارون اومده، زمین پر از گل و شله، برم لباسام کثیف میشه، دوست ندارم. بچه های دیگر مادرشان مجبورشان می کرد هر شب مسواک بزنند، ولی او هر شب قبل از خواب بدون گفتگو مسواک می کرد. بچه ها به او می گفتند وسواسی. لیلا خواهر ناهید می گوید کوچک که بودیم با هم قایم باشک بازی می کردیم. من او را زود پیدا می کردم. یک روز مادرم در حال آشپزی بود و با قاشق سیب زمینی تنوری را بر می داشت. ناهید قاشق را برداشت تا من را بسوزاند. قاشق به پای من خورد و مرا سوزاند. من هم با قاشق داغ به دست او زدم. باور نمی کرد که پای من را سوزانده است. وقتی متوجه شد بسیار ناراحت شده بود. اصلا از سوختن دستش ناراحت نبود، ولی خیلی ناراحت پای من بود. من به خاطر بیماری سرخک که در کودکی به آن مبتلا شده بودم، شنوایی گوشم را از دست داده بودم و متوجه صحبتهای او نمی شدم. اما او با نگاهش به من حرف می زد. من این را می فهمیدم. محمد، پدر ناهید، این گونه از خاطراتش می گوید. من زیاد به مأموریت می رفتم. می دوید و من را بغل می گرفت و می بوسید. حتی وقتی بزرگ شده بود، به نحوی ابراز احساسات می کرد. به او می گفتم، تو دیگه بزرگ شدی، این حرکات از تو بعیده، بس کن. اما او نگاه می کرد و می خندید. با چشمانش می خندید. مأموریتم در حال تمام شدن بود. با خانه تماس گرفتم و گفتم، فردا بر می گردم. کاری پیش آمد و نتوانستم به موقع برسم. از ظهر گذشته بود که خانه رسیدم. همه غذا خورده بودند. اما او منتظر من مانده بود. مادرش می گفت اصرار کردم حالا که بابات داره دیر میاد تو نهارت رو بخور، ولی قبول نکرد. به او گفتم شاید من دیرتر بیام بابا جان، چرا نهارت رو نخوردی؟ بهانه آورد و گفت اون موقع گرسنم نبود، الان با تو غذا میخورم. من بچه هایم را دوست داشتم، آنها هم مرا دوست داشتند، اما این کارهایش او را دوست داشتنی تر میکرد. شوهر خواهر ناهید میگوید از کوچکی ناهید با حجاب در ذهن من است. ناهید با چادر و روسری به مجالس مختلف میرفت و بر حجاب خود تأکید خاصی داشت. در واقع آنچه در او ممتاز بود شور و نشاط نوجوانیش نبود، بلکه وقار و متانت و حجاب او بود. من همیشه او را با چادر و روسری به یاد دارم. حتی به خواهر کوچکترش هم تأکید می کرد که حجاب خود را رعایت کند. محمد، پدر ناهید، از خاطراتش می گوید. ناهید مذهبی بود و سر نترسی داشت. در جلسات قرآن و جلسات مبارزه با رژیم شاه شرکت می کرد و درباره جلساتی که شرکت کرده بود با دیگران صحبت می کرد. در راهپیمایی های انقلاب شرکت می کرد و با دیدن عکس و پوستر شهدا غمگین و ناراحت می شد. روز 12 بهمن که برای اولین بار عکس امام را در تلویزیون نشان دادند، با صدای بلند مرا صدا کرد و گفت: بابا، این آقا خمینیه. دستش را روی صفحه تلویزیون کشید و گفت: خیلی دوست دارم از نزدیک باهاش صحبت کنم. و جلوی تلویزیون ایستاد و شروع کرد به درد دل کردن با امام. مریم، خواهر ناهید، میگوید به قرآن علاقه زیادی داشت. در ماه مبارک رمضان حتما در کلاس قرآن شرکت میکرد و قرآن را ختم میکرد. خیلی زیبا دعا و قرآن میخواند. دعاهای ائمه را با حزن خاصی میخواند و ما از خواندن او لذت میبردیم. او به راستی غرق در معنویات بود. در حال خودسازی بود. مصداق آن که میگویند باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. محمد، پدر ناهید، میگوید دلنشین ترین جلسه برای او جلسه ختم قرآن بود. آنقدر گریه می کرد که دیگر اشکی برای او نمی ماند. همیشه هم برایش این سوال مطرح بود و می گفت: اگه در مورد چیزی ناراحت یا دلتنگ باشم و زیاد گریه کنم، چشام سرخ می شه و سردرد می گیرم. ولی هر وقت با خدا راز و نیاز می کنم و به درگاه اون گریه می کنم، بعدش اصلا احساس خستگی و سردردی و ناراحتی جسمی ندارم، بلکه خیلی سبکتر هستم. احساس آرامش بیشتری دارم. شهلا، خواهر ناهید، اینگونه میگوید دوستانش میگفتند خیلی تودار بود و به زور میتوانستی از او حرف بکشی. وقتی میدیدی گوشه ای نشسته و در فکر فرو رفته است، جلو میرفتی و میپرسیدی به چه فکر میکنی؟ میگفت همینطوری و حرف را عوض میکرد. اما اگر کسی را میدید که در فکر فرو رفته و ناراحت است، جلو میرفت تا ناراحتی او را برطرف کند. یکی از دوستانش میگفت دلم خیلی گرفته بود. شب سر پشت بوم رو به آسمون کرده بودم و با خدا صحبت و گلایه میکردم. صبح اون روز ناهید رو دیدم. فهمید که دلم گرفته. دلداریم داد و با من صحبت کرد. خیلی آروم شدم. علاوه بر آرامشی که به من میداد، به تمام سوالامم جواب میداد. اون لحظه تمام بدنم مورمور شده بود. با خودم فکر میکردم این واسطه و سببیه که خداوند برای من فرستاده. شاید اون خودش هم نمیدونست. ناخواسته به تمام سوالام جواب میداد. صحبتاش برای من خیلی مفید بود. به نظر من روح ملکوتی داشت. یکی از همسایه‌های قدیمی ناهید به نام سلمی خانوم از سال 1357 میگوید تظاهرات زیادی در سنندج برگزار میشد. یک روز در خانه مشغول به کار بودم که متوجه سر و صدای زیادی شدم. به بیرون از خانه رفتم. ناهید و مادرش در خیابان بودند و همسایه‌ها دوروبر آنها جمع شده بودند. خیلی ترسیدم. سر و صورت ناهید زخمی و کبود شده بود و با فریاد از جنایات رژیم پهلوی و درنده خویی‌های ساواک می‌گفت. گویا در تظاهرات آن را شناسایی کرده بودند و کتک زده بودند. پرسیدم: چه خبر شده ناهید؟ در حیات پشتش را به من نشان داد و گفت: ببین این لعنتی ها با من چی کار کردن؟ آنقدر با باتوم و شلاق به او زده بودند که پشتش سیاه و کبود شده بود. درد زیادی داشت و نمی توانست درست بایستد. لیلا، خواهر ناهید، از او اینگونه نقل می کند. ناهید 15 ساله بود که خواستگار داشت. خواستگار او شغل، درآمد و وضعیت خوبی داشت و اصرار زیادی به این ازدواج داشت. ناهید راضی نبود. فاصله سنی زیادی با آن مرد داشت و می گفت من هنوز به سن ازدواج نرسیدم. مراسم نامزدی مختصری برگزار شد گاهی اوقات به خانه ما می آمد و شبها در خانه ما می خوابید. البته این رسم کرد هاست و شاید حتی با ناهید در یک سفره هم غذا نمی خورد. اما این آشنایی با منش داماد جزء رسم است. در همان برخوردها ما احساس می کردیم داماد با ما سنخیتی ندارد و حتی با ناهید هم نمی توانست ارتباطی برقرار کند. بعضی شبها رفتار مشکوکی از خود نشان می داد. نیمه شب از خواب بلند می شد و با لباس خواب بیرون می رفت. 2-3 ساعتی بیرون بود و بعد بر می گشت و دوباره می خوابید. ما فکر می کردیم بدخواب شده است و یا جایش عوض شده و خوابش نمی برد. چندی بعد او را به خاطر فعالیت‌های ضد انقلابیش و در حین ارتکاب جرم دستگیر کردند. ما آن وقت بود که فهمیدیم از اعضای کموله بوده است و بعد از محاکمه اعدام شد. ناهید اصلاً او را دوست نداشت و نمی خواست چیزی از او بداند. ناهید را برای بازجویی هم برده بودند، اما چون چیزی نمی دانست، بعد از مدتی او را آزاد کردند. بعد از این قضیه، کارش فقط مطالعه کتب دینی و خواندن قرآن بود. این حکایت همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.